بسم الله الرحمن الرحیم. روش های تربیت و تبلیغ بایستی مورد نظر قرار می گرفت عبارت بود از اصل رعایت تفاوت ها و تفاوت های فردی. در اینجا در آغاز مسئله تفاوت‌ها را از منظر تجربی و علمی اونها بررسی کردیم و طبقه بندی اونها اشاره شد و پس از اون پرداختیم به نگاه و رویکرد آیات و روایات به مسئله تفاوت‌ها و پس از اون اشاره‌ای داشتیم به جایگاه این تفاوت‌ها و تمایزات در نظام فقهی و حقوقی اسلام. این چند مرحله را در بحث تفاوت‌ها پشت سر گذاشتیم و رسیدیم به این که از نظر فقهی گفتیم که رعایت تفاوت‌ها به نحوی در ذیل همون ادله رفق و مدارا قرار می‌گیره. اینها مسیری بود که تا به حال طی کردیم. در تکمیل بحث اصل رعایت تفاوت‌ها چند مطلب را در تکمیل و نهایی سازی بحث اشاره میکنیم. یک مطلب همونطور که قبلا هم اشاره شد و الان تأکید میکنیم این است که اصل رعایت تفاوت‌ها مثل اصل رعایت تدریج یک اصلی است که در دل آن و همراه با آن سلام علیکم یک اصل دیگر هم وجود داره و این دو را باید با هم دید. در تدریج می گفتیم که رعایت تدریج همراه با اون اصل سبقت و سرعته، یعنی تدریج با سرعت و سبقت همدیگر را تکمیل می کنه و در واقع وقتی که می گیم رعایت اصل تدریج، اگر بخوایم دقیق سخن بگیم و جامع بگیم، یعنی شتاب لازم، سرعت لازم برای انجام اون وظیفه تبلیغی، تربیتی و هدایتی و این سرعت و شتاب همراه با رعایت تدریج و مراحلی باشه که در کار هست. این قصه اینجا هم وجود داره. اینجا وقتی میگیم رعایت بکنه، وقتی میخواد تبلیغ بکنه، ارشاد بکنه و تبیین بکنه، هدایت بکنه، وعظ بکنه، رعایت تفاوت‌ها بکنه، قبل از اون یه چیز دیگه هم مفروضه و اون اینه که یه وجوه مشترکی بین انسان‌ها وجود داره و بر اساس اون وجوه مشترک ما یه تکالیف مشترک در برابر دیگران داریم و بسیاری از این تکالیفی هم که در شرع آمده از هدایت و تربیت و تبلیغ و وعظ و امر معروف و نهی از منکر، اونها قوانین عامیه که با همون ویژگی‌های عمومی مشترک سازگاری داره و بر اون اساس وجود ویژگی‌های مشترک هم هست که میگه امر معروف بکن، نهی از منکر بکن، موعظه بکن، فرزند رو اینجوری تربیت بکن، اون را اونجوری و همینطور. در این حال می‌فرماد که یعنی میگیم که این اعمال و کاربست این روش‌ها و شیوه‌های تعلیم و تربیت و هدایت و تزکیه و امر به معروف و نهی از منکر که ناظر به همه است و وجوه مشترک داره، در این حال یه نگاهی هم داشته باش به اینکه این آدم‌ها تفاوت‌هایی هم دارن و در نوع انتخاب روش و شیوه و از گفتارت و رفتت و آمدت و همه چیزات و همه این برنامه هایی که داری اجرا میکنی این تفاوت هام رو مد نظر قرار بده. ولذا ما تأکید داریم هم در اصل تدریج هم در اصل رعایت تفاوت ها نگاه مزدوج ترکیبی است. یعنی ضمن اینکه میگیم که همه باید این وظیفه را انجام بدن، شتاب لازمم را در این کار داشته باشن، در این حال میگیم که تو این شتاب شما یه وقتی از اون طرف نیفتی، غافل نشی از این که یک شتاب شکلیه بدون رعایت اون مراحل رشد باشه. اینجا میگیم که رعایت بکن که این بچه ها یا این بچه با دیگران در این ذوق و سلیقه و محیطی که تربیت شده دوشون اونها فرق داره. اگر میخوای تربیت بکنی روش اینجا با اونجا یه تفاوتی داره. در این حال این تفاوت معناش این نیست که در اصل اون قواعد و روش های کلی هیچ وجوه مشترک نیست، نه اتفاقا وجوه مشترک هم برجسته است. مثلا وقتی میگه امر معروف بکن نهی از منکر بکن، این دیگه یعنی برای همه هم یه وجه مشترکی دارن که میگه برای بچه اینجور اقدامات تربیتی بکن، برای نمیدونم دیگران این تبلیغ، این وعظ، این چی انجام بده. معلوم میشه که یه خطابات عامه مبتنی بر یک وجوه و وجوه مشترک عمومی است. در این حال آدم ها متفاوتن، اون تفاوت هم رو مد نظر قرار بده. و این یک مطلب که بنابراین اصل رعایت تفاوت ها همونطور که دوباره قبل هم گفتیم و حالا تکرار و تأکید و تکمیل میکنیم مبتنیست بر این که وجوه مشترک هم هست و وظائف مشترک و خطوط مشترک وجود داره، اما در این حال در مقام اجرا و نوع عمل نگاهی به اون تفاوت ها هم باشه. به عبارت دیگه اون روشی که میخواد الان برای امر و نهی و وعظ و نصیحت و تعلیم و هدایت تنظیم بکنه یا اون برنامه‌ای که میخواد تنظیم بکنه، در اون دو چیز باید با هم دیده بشه. یکی این که آدم ها با هم مشترکند و تو برنامه یه چیز مشترکی وجود داره. دو این که در این حال یه تفاوت هایی هم وجود داره و اینا هم رو مد نظر قرار داد و اهمیت این تفاوت هم بالاست. ممکنه که همون شیوه برنامه‌ای که شما در یک روستای دور افتاده به کار می‌بندید، همون رو اگه بیارید توی شهر پیشرفته می‌بینید هیچ نتیجه نمیده و بالعکس. یعنی تفاوت محیطی اثر رو داره، تفاوت ذوق و سلیقه خانوادگی اثر رو داره. این دو امر مشترک و متمایز و متفاوت با هم باید نگریسته بشه و برنامه یا روش انتخاب بشه. حالا ما این یک بحث بله چی فهم؟ نه، اصل بر اشتراکه، یعنی اون کفش بازم سنگین تره. ما این که داریم اینجا اینم رو میگیم دقیقا یعنی میخوایم بگیم که اون کفه اشتراک رو شما کم نبینید. و اصلا این قوانین مشترک هم که گفته شده امر معروف نهی از منکر، وعظ، نصیحت، چی حالا گاهی کلی تره گاهی جزئی تره، بیشتر روی اون وجوه مشترکه. شاید بشه بگیم در واقع اون اصله، اون پایه است، ولی در همون زمینه و بستر مشترک یه تفاوت هایی هم هست که اون تفاوت هم رو مد نظر قرار داد. این یک مطلب که در واقع نگاه ما به اصل تفاوت ها اینه. البته تو این بحث های روانشناسی و تعلیم و تربیت هم اونایی که دقیق سخن میگن اونا حتما به این توجه دارن، گاهی شواهدی هم از این آدم میبینه تو صحبتاشون روشنه. متعالا تو بحث های دینی اونا هم این تحلیل رو با توجه کرد. نظیر این در تدریج و تسریع هم گفتیم تسریع و تدریج اینا دو اصل مکمل هم هستن، نباید جدا از هم دید، که حالا اون مفصل دیگه بحث کردیم. یک مطلب. مطلب دوم این است که توجه به تفاوت‌ها و ملاحظه تفاوت‌های فردی و گروهی و اجتماعی و صنفی و نمی‌دونم انواعی از تفاوت‌ها که گفتیم، این هم در تک روش‌ها مصداق داره، هم در برنامه‌هایی که مجموعه روش‌ها رو به شکل یه برنامه جامع تنظیم میشه. چون وقتی که میخواد فرزند را تربیت بکنه یا جامعه را هدایت و تربیت بکنه، اینجا ما یا حتی امر معروف و نهی از منکر، در همه این موارد اقدامات تربیتی ما دو شکل اقدام داریم. یک اقدام‌های تک در واقع فعالیتی داریم که این سخن را میگه، این امر را انجام میده، این نهی را انجام میده به شکل تک اقدامی، و یه نوع دیگری داریم که برنامه‌ای طراحی میکنه که مجموعه اقدامات در یک منظومه‌ای به شکل در واقع منظومه‌ای و مجموعه‌ای تنظیم میکنه. خب اینم یک بحثه که در جای خودش، حالا البته با بیشترم رو این از منظر فقهی اونا صحبت کرد، که گاهی تک اقدامه گاهی مجموع اقدامات منسجمه، و شکی هم نیست که رو موازین فقهی اگر در جایی تربیت یا تعلیم یا هر چیز دیگری متوقف بر یک برنامه باشه، برنامه یعنی مجموعه اقدامات منسجم و هدفمند، این برنامه به عنوان یک تکلیف در واقع بایستی بهش توجه کرد. حالا گاهی این تکلیف الزامیه، گاهی استحبابیه، چون خیلی از وقت هاست که تک اقدام ها خیلی اثر نداره، مجموع اقدامات رو باید به شکل یک برنامه منسجم و منظومه وار طراحی کرد، و اینا منطق فقهی هم داره که گاهی لازمه اگر مقدمه واجب یک تکلیف تربیتی یا تبلیغی باشه، گاهی هم الزامی نیست ولی ترجیحی است، جایی که اون تک اقدام غیر منسجم اثر نمی کنه و اثر کار تربیتی متوقف بر یک برنامه به هم پیوسته منسجمه، خب این الزام پیدا میکنه. اگر در این حد نباشه خب ترجیح پیدا میکنه. اینم دو نوعه. ما وقتی که سخن از رعایت تفاوت ها میکنیم، طبعا در هم تک اقدام ها این رعایت تفاوت ها اهمیت داره، هم در جایی که ما یک برنامه منظومه ای و منسجم و خط مش گذاری شده کلی داشته باشیم. البته راجع به این تک اقدام یا برنامه منظومه ای جای بحث های بیشتری هم داره که شاید در آینده هم بهش بپردازیم. اینم مطلب دوم. که مطلب سوم این است که میگیم تفاوت ها را لحاظ بکن. این که تفاوت ها را لحاظ بکن، این اقسامی داره از لحاظ حکم شرعی. یک جا هست که عدم لحاظ تفاوت‌ها، عدم لحاظ این ویژگی‌های این شخص و تفاوت این شخص یا این گروه با گروه دیگه و بی‌توجهی به اون تفاوت‌ها موجب میشه که کار او اصلا اثر نکنه، کار او بی اثر بشه. این گروهی که تو این روستا دارن درس می‌خونن یا مسجد آمدن، اینا یه ویژگی‌هایی دارن که با این گروهی که توی تهرونن و در اون شرایطن یه مجموعه تفاوت‌هایی دارن که این برنامه‌ای که اونجا اجرا میکنه اینجا نتیجه نمیده. خب این یک صورته که در واقع این وجود این ویژگی‌ها و تفاوت‌ها موجب شده که این شکل موعظه یا این شکل نصیحت یا این شکل امر به معروف، این شکل نهی از منکر، این شکل اقدامی که برای بچه ها انجام میده برای اینکه تعالیمشون رو یاد بگیرن، این اینجا اثر نمیکنه. مثل که مثلا الان کسی بخواد قرآن رو به بچه ها یاد بده توی محیطی که دیگه امروز اینا معلومات دارن و رفتن مدرسه اونجوری انس با روش های آموزشی پیدا کردن، با چی؟ با روش هجی که مثلا قدیم بوده، با اون روش بخواد الان قرآن یاد بده، اصلا اینو بهش میخنده، اصلا چون این تفاوت داره دیگه، یعنی فضای اینا اون فضا نیست. یا و خیلی چیزای دیگه خیلی فرق میکنه، هم در گذر زمان، هم در تفاوت اقلیمی و محیطی و خانوادگی و اجتماعی و اینها. یا این روش تو فلان کشور اگه بخواد ببره بهش میخندن، ولی یه جایی یه کشوری دیگه ببره خیلی هم خوب استقبال میکنن. اینا این یک صورته که عدم رعایت تفاوت‌های که قبلا طبقه بندی کردیم موجب میشه که تربیت و اون عمل اقدام تربیتی موفق نباشه، تأثیر نکنه. این یک صورته. خب حالا اصل اشتراکات، بازم اشتراکات خیلی قویه. بله، نه، حالا این معناش نیست که باز، یعنی اشتراکات معناش اینه که ببینید تو این قوانین کلی که میگه هدایت بکن، تربیت بکن، وعظ بکن، تو این عناوین کلی این روش ها یا خط مش ها، اون مبتنی بر اون وجوه مشترکه. مثلا وقتی میخواد این روش ریز بشه، اون شیوه ریزش در بیاد، اینجا تفاوت ها خیلی خود نشون میده. حالا ما که با ایشون هم همراهی کردیم در اینکه اشتراکات رو اصل گرفتیم، برای اینکه اون اشتراکات تو اون عناوین اولی و قواعد کلی بیشتر خودش نشون میده. اونو که میخواد بیاد اجرا بکنه، اون وقت تو اجرا ریزکاری ها و تفاوت ها خب برجسته تر میشه. از شبات که این یک صورته که در اینجا دیگه میگیم این عمل دیگه مصداق اون تکلیف نیست دیگه، باید به او قرآن یاد بده یا نماز یاد بده، داره از شیوهی استفاده میکنه که اینا اصلا سردر نمیاره. این مثل اینه که بخواد نماز به او یاد بده به کسی که زبانش انگلیسیه با زبان فارسی بخواد اینو بهش یاد بده، اینجوریه دیگه. این روش الان اینجا اثری نداره. این گاهی در این حده. در اینجا طبعا این اقداماتی که و روش‌های تربیتی که واجب یا مستحب بوده دیگه اینجا نیست، اون حکم اینجا نیست. چرا؟ برای اینکه اینجا همه یه شرط قبلا داشتیم دیگه، شرط همه رفتارهای تربیتی و برنامه‌های تربیتی احتمال تأثیره، و اینجا که احتمال تأثیر نمیده دیگه مصداق اون تکالیف نیست. چون اونجایی که به پدر و مادر میگه نماز یادش بده، روزه یادش بده، یا به اون میگه احکام دین را به این یاد بده، نمیدونم ارشاد بکنه، اینا همه مشروط به احتمال تأثیره. وقتی که این تفاوت‌های فردی موجب شده که دیگه اون روش اینجا اثر نکنه، این یک صورته که این صورت در واقع از دل همون احتمال تأثیر اومد بیرون، یعنی از فروع اونه دیگه. بله، پس چی داریم میگیم دیگه؟ همین داریم میگیم، همین. ولی یعنی تکلیف به این شیوه و روش نداره، این داریم اینو میگیم، این روش و شیوه دیگه مصداق برای اون تکلیف نیست، چون احتمال تأثیر نمیده. تکلیف داره، باید روش و شیوه یه متناسب با او به انتخاب میکنه، این سلب و ایجاب داره دیگه. این روش الان اینجا اثر نمیکنه. اون روش آموزش قدیمی قرآن یا مثلا نماز با توجه به شرایط علمی که امروز اینا دارن اون اثر نمیکنه، اون میره کنار. چی؟ اونی که اثر میکنه باید انتخاب بکنه. این سلب و ایجاب داره دیگه. پس رعایت تفاوت ها در اینجا به این است که اونی که اثر نمیکنه دیگه از مدار تکلیف و مصداقیت تکلیف میره بیرون، اونی که اثر میکنه میاد مدار و مصداق تکلیف میشه. این رعایت تفاوت ها در اینجا در این قالب سلب و ایجابی خودش رو نشون میده، میگه این نه اون آری. منتها این در حد اینه که اون روش قدیمی یا روش غیر متناسب میگه مصداق تکلیف نیست، اونی که مصداق تکلیفه اون روشیه که مؤثره. صورت دوم که از این مقدار شدیدتره این است که نه، اصلا اون روش قدیمی یا روش متفاوت اثر معکوس میگذاره. اینم مصداق میشه برای اون بحثی که سابق میگفتیم که اگر یک اقدامی که به ظاهر اقدام تربیتی است اما به دلایلی که اینجا الان وجود داره، این ویژگی های شخصیتی اجتماعی خانوادگی که در اینجا وجود داره، این نتیجه معکوس میده، این اصلا تو گمراهی میفته، اصلا نتیجه معکوس میده. اینجا اون وقت اون روشی که نتیجه معکوس میده دیگه به خاطر اینکه مصداق اون عناوینی میشه که آزار میده کسی، ایذا میکنه، یا اینکه اذلال موجب اذلال اون میشه، اون اصلا حرام میشه، اون حرام میشه. این جور امر معروف یا این جور وعظ یا این جور اقدام این اثر معکوس میده رو عناوین کلی ثانوی، این دیگه میشه در واقع این شکل میشه حرام اصلا. و اشکال دیگری داره که اون وقت اونا میشه طبعا مصداق تکلیف و اینها. اینم صورت دومه. البته همین صورت زیلش این تبصره رو در ذهنتون باشه، قبلا هم میگفتیم یه وقتی هم هست که دیگه اصلا این اقدام تربیتی همه اشکالش اثر معکوس میده، اون وقت کل تکلیف برداشته میشه. اونجایی که اصلا اگر بخواد این اقدام رو بکنه اون میشه تو قوانین تزاحم دیگه، قبلا هم میگفتیم این شرایطی داره که اگر بخواد در این مقطع زمانی او رو به سمت نماز و نمیدونم اینا بیاره، اصلا اصل خدام رو میذاره کنار، اصل خدام اعتقادم میذاره کنار، خب اون دیگه در کل تکلیف تزاحم ایجاد شده. و اما حالا اونی که ما اینجا میگفتیم اینه که نه، شیوه های آموزش یا شیوه های تربیت متفاوته، این شیوه اثر معکوس میگذاره، خب این میشه حرام دیگه اصلا، و یه شیوه دیگری باید انتخاب بکنه که اثر مثبت میگذاره. اینم صورت دوم که اینم باز مصداق همون اثر معکوسه که خودش یک اصلی بود که قبلا اشاره کردیم و میگفتیم شاید مستقل از احتمال تأثیر خودش یک اصله. اینم مطلب دوم و صورت دوم. عرض شود که صورت سوم این است که تفاوت‌های فردی به گونه ایست که به گونه اول نیست که اینجا اون روش را بی‌خاصیت بکنه که صورت اول بود، یا روش را مبدل به ضدش بکنه که صورت دوم بود، بلکه صورت سومه که اینا همه در جای خود اثر دارن، این چند روش و شیوه. منتها تفاوت‌های آدم ها دوری است که این روش در این مجموعه اثر بیشتری داره، اون روش دیگه اثرش کمتره، و بالعکس در اونجا این روش اثر بیشتری داره و روش اثر کمتری داره. این اگه بخواد نماز یادش بده یا او را تربیت بکنه که به سمت نماز بره، از روش‌های مثلا تصویری استفاده بکنه، برای این جمع اثر بیشتری داره، ولی برای جمع دیگه به خاطر تفاوت داره روش‌های شنیداری بیشتر اثر میکنه. اینجا دیگه طیف به لحاظ احتمال تأثیره، نه اصل عدم احتمال و احتمال یا احتمال معکوس، نه درجات داره. اینم صورت سومه که تفاوت‌ها باز میاد درجه میده به احتمال تأثیر، نه ایجاب و سلبش بکنه. در این صورت هم طبعا حکم شرعیش مطابق همون ضوابطی که سابق میگفتیم اینه که اون روشی که مؤثرتره اون را ترجیح میده، یعنی استحباب مؤکد میره به سمت اونی که اثرگذارتره. اونی که اثر میگذاره ولی اثر کمتر داره، اون در اون درجه از چی نیست. حالا اگر قراره که عرض شود که یعنی وقتی که میخواد اقدام به این فعالیت تعلیمی یا تربیتی بکنه، مواجه با اینه که روش‌هایی داره و گروه‌هایی وجود داره که بعضی از این روش‌ها در گروه‌های مؤثرتره، بعضی کمتر تأثیر داره. طبعا متناسب با تفاوت‌ها و شرایط اینجا استحباب داره به این که اون روش بهتر انتخاب بشه. اینم از باب اینه که بهترین روش رو باید انتخاب کرد، که اینم یک اصل بود که انتخاب بهترین روش از باب قاعده اتقان و ادله‌ای که ذیل اون قاعده اتقان میگفتیم و تو این بحثایی هم که چاپم شده شد یه جایی قاعده اتقان اومده باشه، اونام رو میتونید ملاحظه بکنید. عرض شود که اینم یک اصل که این سه تا قاعده کلانیه که در واقع احکام انتخاب روش ها را به متناسب با شرایط متعلم و متربی بر اساس رعایت تفاوت ها مشخص میکنه. این هم از این مسئله. نکته بعدی هم که اینجا مناسبه کش توجه بشه اینه که تکالیف واجب و محرم و الزامی از یک سو با تکالیف استحبابی و رجحانی هم در این بحث ها تأثیر گذاره، یعنی تفاوت داره. و همونطور که سابق باز در مناسبت های دیگری هم گفته بودیم تفاوت داره. شما رعایت تفاوت ها و این که مثلا ظرفیت حالا این گروه هست یا نیست، این تو تکالیف الزامی به این سادگی نمیشه گفت که چون این با اون تفاوت داره و مثلا حالا کمتر میپذیره و اینا، ما این تکلیف الزامی که داریم به این که نماز بخونه یا امر معروف نهی از منکر اینا دست ازش برداریم، نه، اونجا به این سادگی نمیشه از تکلیف الزامی دست برداشت. ولی طبعا وقتی به تکالیف رجحانی و استحبابی اونها میرسیم، اونجا خیلی سریعتر میشه حکم تغییر پیدا بکنه و حکم مرتفع بشه. این تفاوت هم سابق چند بار عرض کردیم باید در مقام تکلیف مورد توجه باشه. این مجموعه مطالبیه که در این بخش در جمع‌بندی بحث‌های قبلی میشد گفت و به این ترتیب این اصل هم تمام میشه. میریم سراغ بعضی از اصول دیگه که طرحش بکنیم. چرا؟ چرا؟ منتها میخوام بگیم که این پیاده سازیش فرق میکنه. تو اونجا توی تکلیف الزامی که میخواد مثلا نماز به او یاد بده، نماز واجب یاد بده، این به سادگی نمیتونه با یک احتمال اینکه اینجا تأثیر نمیده نمیدونم چی دست برداره. ولی در یه تکلیف استحبابی خیلی زودتر اون حکم تغییر پیدا میکنه، این درجهش متفاوته. این از این مسئله. ما تا به اینجا اصل رعایت ظرفیت ها را به عنوان رفق و مدارا گفتیم، احتمال تأثیر گفتیم، تدریج و تسریع گفتیم و همینطور اصل رعایت تفاوت ها در عین اون توجه به مشترکات بررسی کردیم. این 4-5 اصله که ذیل اینها البته بعضیش تبدیل میشه به چند اصل ریستر که در بحث ها ملاحظه کردیم. حالا میریم سراغ یک اصل دیگری به نام به عنوان اصل تکریم یا اکرام. در اینجا هم مقدمه ای عرض میکنم و بعد حالا تکمیل بحث برای فردا. مقدمه سخن این است که این تکریم و اکرام و احترام و رعایت حرمت و جایگاه و شخصیت دیگران، این حداقل می شود از دو منظر مورد توجه قرار بگیره. از یک منظر تکریم و احترام یک اصل در روابط اجتماعیه که اگر خدا توفیق داد و سال بعد ما وارد اون فقه روابط اجتماعی شدیم، یه محورش همینه و این یک منظر و روی کرده در تکریم و اکرامه. یک منظرم منظر در واقع تربیتی است که تکریم و اکرام در اقدامات تربیتی است که شخص انجام میده. یادتون باشه ما شبیه این مسئله را در رفق و مدارا هم میگفتیم. گفتیم رفق و مدارا دو روی کرد داره، دو منظر داره. یک باره که رفق و مدارا را به عنوان یه اصل در روابط اجتماعی مورد بررسی قرار میدیم. میگیم انسان‌ها در میان خودشون، حالا با تفاوتی که بین غیر مسلمان و مسلمان و مؤمن و امثال این هاست، یه اصلی داریم به عنوان رفق و مدارا که کار به این نداره که بنده یا شما یا هر کسی میخواد در فرد دیگری تأثیر تربیتی بگذارد و تغییری در ابعاد شخصیتی او ایجاد بکنه. نه، به عنوان یک اصل در روابط عام اجتماعی. این یک منظره. میگفتیم به این معنا رفق و مدارا میره تو فقه روابط اجتماعی، همون فقهی که پیشینه ای داره و کار شده و ما انشالله سال بعد خدا توفیق بده اصلا به این بحث خواهیم پرداخت. این یک بحث که در اینجا اون حیث تأثیرگذاری و تأثیرپذیری ملحوظ نیست یا خیلی در حاشیه است. این یه بحثه، رفق و مدارای به این معنا. البته اون وقت میگفتیم خود این رفق و مدارا بین انسان‌ها به معنای عام یک سطحشه، رفق و مدارا با انسان‌های مسلمان یه سطح دیگرشه، با اهل کتاب ببخشید یه سطح دیگرشه، بعد میاد با انسان‌های مسلمان یک سطحشه، بعدم میاد با شیعه و مؤمن یک سطحشه و حالا 4-5 سطح اصلی داره، ریزکاری هم داره که جای خودش. در اینجا ما رفق و مدارا یا همین اکرام و احترام از منظر عام بررسی میشه و میاد تو فقه روابط اجتماعی. این در رفق و مدارا بود، اینجا هم هست. روایات زیادی داریم در کتاب الاشره و امثال اینها که میگه شما برای دیگران شخصیت قائل باشید، احترام بگذارید، اهانت نکنید، نمیدونم چی، و شرایط و ضوابطی داره که در فقه روابط اجتماعی باید ملحوظ بشه، که باز هم یادآوری میکنم که این فقه روابط میان فردی و اجتماعی عام، نه روابط دولت و ملت، روابط فرزند و پدر و مادر، روابط خاص، نه، روابط عام اجتماعی فقط در سطح انسان و مسلمان و مؤمن توی عناوین عام. این محورهای مهم سلبی و ایجابی داره که واقعا با درش اجتهاد کرد و وضع موجود که الان اینا را نگاه اخلاقی دارن، تو اخلاق هم کار نمی کنن، این معقول نیست، این کاملا فقهه. حالا یا مستحب یا واجب یا حرام یا مکروه، احکام خمسه هم تو این روابط هست و این جاش واقعا تو فقه امروز ما خالیه، به این شکل خالیه، پراکنده در مثلا مکاسب محرمه و جاهایی آمده، ولی واقعا یک کاری از قبیل همین فقه تعلیم و تربیت ده 15 ساله که داریم بهش میپردازیم نیاز داره و شاید از جهاتی هم کمتر نباشه، شاید مهمتر هم باشه از جهات. حالا کم و بیش هم ما کار کردیم، انشالله پیش خواهد رفت انشالله. این یک منظره که در رفق و مدارا بود، در اکرام و تکریم هم هست، به عنوان یک تکلیف رجحانی الزامی عام بین انسان‌ها در سطح انسان‌ها یا اهل کتاب یا مسلمان یا مؤمن. اما هم در رفق و مدارا هم در اینجا یک منظر و روی کرده دوم وجود داره که عبارت است از اکرام و تکریم یا رفق و مدارا در کاربرد و کاربست روش ها. میگه شما وقتی اقدام تربیتی میخواید بکنید، این روشت همراه با یک اکرام و تکریمی باشه، یا همراه نباشه با یک وجهی که موجب اذلال یا خار کردن طرفه. این دیگه شد پیوست روش ها. میگه شما این اقداماتو بکن، امر، نهی، هدایت، ارشاد، وعظ، نصیحت، چی، تعلیم، اینا انجام بده، این فهرست روش های تربیتی و تعلیمی رو داشته باش. یه پیوست داره، یه زمینه داره که همه اینا با بدون اذلال و تحقیر باشه. این منظر سلبیش، منظر ایجابیش هم اینه که همراه با اکرام و تکریم باشه. اینجا دیگه این اصل به عنوان یه قاعده در روابط عام اجتماعی نمیبینیم، بلکه اصل مکمل روش های تربیتی میبینیم. اینجا اکرام و تکریم یا عدم اذلال و تحقیر به عنوان یک اصل تربیتی به شمار میاد، نه یک اصل در روابط اجتماعی. این اصل بعدی که شروع کردیم از این منظره، حالا جزئیاتی داره که دیگه فهمیدیم.